به نام خدا. نام کتاب: رساله دلاور اشراق. نویسنده: پائولو کوئلو. ترجمه: دکتر محمود سلطانیه. چاپ دوم 1377. چاپخانه دیبا. نشر جامی. گوینده: الهه دزیانیان. این کتاب مجموعاً در 147 صفحه به چاپ رسیده است. شاگرد فراتر از استاد خود نمی رود، اما شاگردی که خوب آموزش ببیند به پای استاد خود خواهد رسید. انجیل لوقا، صفحه 9، پیش از آغاز. زن می گوید: از ساحل شرقی دهکده جزیره‌ای به چشم می‌خورد که در میان آن معبدی شگرف با بیشمار ناقوس‌هایش قرار دارد. پسرک که پیشتر هرگز زن را در آن نواحی ندیده، متوجه می‌شود که لباس‌های عجیب بر تن دارد و موهایش را زیر روسری پوشانده است. زن می‌پرسد: تو آن معبد را می‌شناسی؟ برو ببین. پس آنگاه برایم بگو آن را چگونه یافتی؟ پسرک فریفته زیبایی زن به ساحل شرقی می رود، روی ماسه ها می نشیند و افق را می کاود. اما جز چشمنداز همیشگی، آمیزش آسمان آبی با اقیانوس نمی بیند. نومی تا دهکده همسایه می رود و از ماهیگیران درباره جزیره و معبد می پرسد. ماهیگیری کهنسال پاسخ می‌دهد: آری، در زمان‌های بسیار قدیم نیاکان من در آنجا می‌زیستند، اما زمین لرزه جزیره را فرو خورد. با این همه گرچه آن را دیگر نمی‌بینیم، اما گاه آوای ناقوس‌های معبد را به هنگامی که امواج آنها را در ژرفای اقیانوس به صدا در می‌آورند می‌شنویم. پسرک به ساحل باز می گردد، گوش پرا می دهد و سراسر بعد از ظهر را به انتظار می نشیند. اما جز صدای امواج و فریاد مرغان دریایی نمی شنود. شب هنگام پدر و مادر به جستجویش می روند. اما پگاه روز بعد او باز به ساحل باز می گردد. سیمای زن دل مشغولش کرده و ناممکن می داند زنی به آن زیبایی دروغ بگوید. پس اگر روزی بازگردد میتواند به او بگوید جزیره را ندیده است، اما پژواک آوای ناقوس‌های معبد را از ورای تلاطم امواج شنیده است. ماها بدین گونه سپری میشود، زن باز نمیگردد و پسرک او را فراموش میکند، اما به یاد دارد معبدی زیر آب است و یک معبد همواره سرشار از ثروت و گنج است. اگر او آوای ناقوس ها را بشنود، مطمئن می شود که ماهیگیران حقیقت را گفتند و وقتی بزرگ شود می تواند پول بیاندوزد و به جستجوی گنج پنهان برود. دیگر به مدرسه و دوستان خود علاقه ندارد و کودکان با استهزا می گویند او دیگر همانند ما نیست، مدام روبروی دریا می نشیند. از بازی با ما گریزان است چون می ترسد ببازد. و هرگاه او را نشسته بر ساحل می بینند به او می خندند. گرچه پسرک هیچگاه آوای ناقوس های کهن معبد را نمی شنود، اما هر صبح چیز تازهی فرا می گیرد. نخست کشف می کند که اگر بکوشد تنین آنها را احساس می کند. و دیگر حواسش به وسیله صدای امواج پرت نمی شود. اندک زمانی بعد به فریاد مرغان دریایی، وزوز زنبوران عسل و بادی که برگ‌های درختان خرما را به هم می کوبد خو می گیرد. شش ماه پس از نخستین دیدار زن دیگر هیچ صدایی نمی تواند حواس پسرک را پرت کند. البته او همچنان آوای ناقوس‌های معبد فروخفته در دل دریا را هم نمی‌شنود. ماهیگیران دیگری هم می‌آیند با او سخن میگویند و پافشاری میکنند. ما آوای ناقوس ها را میشنویم. اما پسرک نمیتواند بشنود. مدت زمانی بعد ماهیگیران رأی خود برمیگردانند. تو مدام با آوای ناقوس ها میپردازی. دست بردار و برو با دوستان خود بازی کن. شاید تنها ماهیگیران توانایی شنیدن آوای ناقوس ها را داشته باشند. کم و بیش یک سال پس از آن پسرک بران می شود تا دست بکشد و به خود می گوید شاید اینان درست بگویند. شاید بهتر باشد بزرگ که شدم ماهیگیر شوم. آن زمان باز هر صبح می آیم روی این ساحل تا آوای ناقوس ها را بشنوم و با خود می اندیشد شاید هم این همه تنها افسانه باشد. زلزله ناقوس ها را خرد کرده باشد و دیگر به صدا در نیایند. و عصر همان روز بران می شود که به خانه بازگردد. وقتی نزدیک اقیانوس می رود تا بدرود گوید، بار دیگر به طبیعت می نگرد و چون دیگر در پی شنیدن آوای ناقوس ها نیست، می تواند به زیبایی آواز مرغان دریایی، زمزمه دریا و بادی که برگ نخل ها را می لرزاند لبخند بزند. آنگاه به صدای دوستان خود که سرگرم بازی هستند گوش فرا می دهد و از اینکه می تواند به بازی های دوران کودکی خود بازگردد شادمان می شود. گرچه آنها به استحصایش گرفتند، اما خیلی زود گذشته را فراموش می کنند و پذیرایش می شوند. پسرک خوشنود است و از اینکه روزگار می گذراند سپاسگزار. و این تنها از یک کودک برمی آید و بس. او مطمئن است که روزگار به بیهودگی نگذرانده، زیرا آموخته به تماشا بنشیند و طبیعت را گرامی بدارد. و همچنان که به دریا، مرغان دریایی، باد، صدای برگ درختان خرما و صدای دوستان خود که سرگرم بازی هستند گوش می دهد، نخستین آوای ناقوس را نیز می شنود. به دنبال آن آوای بعدی را و باز هم آوای دیگر. و وقتی تمامی ناقوس های معبد فرونشسته در دل اقیانوس به صدا در می آیند، او لبریز از شادی می شود. سالها پس از آن، به هنگامی که مرد شد، به دهکده دوران کودکی خود بازگشت. او هرگز بران نبود تا گنج فرو خفته در ژرفای دریا را به دست آورد. شاید آن همه پندارهای کودکانهی بیش نبود و او هرگز آوای ناقوسهای فرو نشسته در دل دریا را نشنیده بود. با این همه بران شد به ساحل برود و صدای باد و آواز مرغان دریایی را بشنود. و وقتی مشاهده کرد زنی که باوی از جزیره و معبد میان آن سخن گفته روی ماسه ها نشسته یکه خورد و پرسید اینجا چه میکنی؟ منتظر تو بودم. گرچه سالها سپری شده بود اما زن همان ظاهر پیشین خود را داشت، با همان روسری که موهایش را پوشانده بود و از گذشت زمان فرسوده نشده بود. زن دفتری آبی رنگ با برگ‌های سپید به او داد و گفت بنویس. یک دلاور اشراق در نگاه کودک موشکافی می کند، زیرا کودکان به دنیا بدون بغض می نگرند. پس زمانی که دلاور می خواهد بداند آیا یک نفر شایستگی اعتماد را دارد، از دریچه چشم کودک به او می نگرد. دلاور اشراق کیست؟ زن به لبخند پاسخ داد تو خود می دانی او کیست. او کسی است که توانایی درک معجزه زندگی را دارد. به خاطر باورهایش تا آخرین نفس مبارزه می کند و یارای شنیدن پژواک ناقوس‌های ژرفای دریا را دارد. او هرگز خود را دلاور شرق ندانسته بود و زن به اندیشه‌اش پی برد. هر کس می‌تواند چنین باشد، گرچه هیچ کس خود را دلاور اشراق نمی‌داند، اما همه کس توانایی آن را دارد. به برگ‌های دفتر نگریست. زن باری دیگر به لبخند گفت: بنویس. یک دلاور اشراق هرگز از سپاس غافل نمی شود. به هنگام نبرد فرشتگان او را یاری کردند. نیروهای آسمانی همه چیز را سامان دادند و به دلاور اجازه دادند تا خود را به بهترین وجه نشان دهد. همراهان دلاور به تفسیر می نشینند. چه بخت بلندی دارد. و دلاور اغلب بیش از آنکه سزاوار باشد به دست می آورد. هنگامی که خورشید غروب می کند، او به زانو می نشیند و نگهدارنده خود را سپاس می گوید. اما او به سپاس از دنیای معنوی بسنده نمی کند. او هرگز دوستان را از یاد نمی برد. زیرا خون آنها را در میانه نبرد با خون او در هم آمیخته بود. یک دلاور نیازی به یادآوری یاری دیگران ندارد. او خود به تنهایی یاری آنان را به یاد می آورد و پاداش را با آنان تقسیم می کند. تمامی راه‌های دنیا به قلب دلاور می انجامد و او بی آنکه تردید کند در رودخانه شوقی که زندگیش را در می نوردد غوطه بر می شود. دلاور می داند در گزینش آنچه دوست می دارد آزاد است. تصمیماتش متحورانه و بدون توجه به منافع شخصی گرفته می شوند و اغلب با گونه‌ای جنون. او پذیرایی شوق و شور خود است و از آن سخت خوشنود. او به لزوم هیجان‌های ناشی از پیروزی پی برده است. او می‌داند آنها بخشی از زندگی هستند و هر آن کس را که در این مسیر گام نهد به شور می‌آورند. البته او هرگز از پیوندهای محکمی که به مرور زمان شکل گرفتند غافل نمی شوند. یک دلاور وجه تمایز هر آنچه گذراست با آنچه همیشه ماندگار را می داند. یک دلاور اشراق تنها روی توانمندی های خود حساب نمی کند. او از نیروی حریف نیز بهره می گیرد. به هنگام نبرد همه خروش می شود و از هنر جنگاوری که با ممارست فرا گرفته سود می جوید. اما همچنان که در کار نبرده است در می یابد که خروش و ممارست به تنهایی برای پیروزی کافی نیستند و به تجربه نیاز دارند. پس قلب خود را به روی جهان می گشاید و از پروردگار می خواهد هر ضربه دشمن برای وی درس پاتک شود. همراهان دلاور به تفسیر می نشیدند. چقدر خرافاتی است. او دست از نبرد می کشد تا نیایش کند. او کید حریف را محترم می شمارد. دلاور اشراق به این تحریکات پاسخ نمی دهد. او می داند بدون الهام و تجربه هیچ ممارستی به سرانجام نمی رسد. یک دلاور اشراق هرگز نارو نمی زند، اما می داند چگونه حریف را گیج کند. هر قدر هم نگران باشد، باز برای رسیدن به هدف تنها از فنون جنگاوری بهره می گیرد. هرگاه احساس کند به پایان توانمندی خود رسیده، به دشمن وانمود می کند در کار خود شتاب ندارد. هنگامی که می خواهد از راست یورش برد، نیروهای خود را به چپ می کشاند و اگر بخواهد بیدرنگ به نبرد بپردازد، وانمود می کند که می خواهد بخوابد و آماده خواب می شود. دوستان دلاور به تفسیر می نشینند. ببینید چگونه از شور افتاده است. اما او به این تفسیرها توجه نمی کند، چرا که دوستانش به شیوه های نبرد او آشنا نیستند. یک دلاور اشراق می داند که چه می خواهد و نیازی نمی بیند که توضیح دهد. یک خردمند چینی فنون جنگاوری دلاور شرق را اینگونه بیان می کند: بگذار دشمن بپندارد که تو از تصمیم به حملت به برتری محسوسی دست نخواهی یافت. با این شیوه تو شور او را کاهش خواهی داد. هرگاه حس کردی دشمن از تو نیرومندتر است، از اینکه برای زمانی کوتاه دست از نبرد بکشی شرمگین مشو. میانه نبرد مهم نیست، سرانجام آن اهمیت دارد. و اگر چنانچه به اندازه کافی نیرومندی، نیز از اینکه وانمود کنی ناتوانی شرم نکن. این سبب می شود دشمن جانب احتیاط از دست بدهد و پیش از فرارسیدن زمان مناسب یورش آورد. توانایی در غافلگیری کلید پیروزی است. دلاور اشراق به خود می گوید شگفت‌آور است. من با افراد زیادی برخورد کردم که در همان نخستین فرصت کوشیدند خود را به بدترین وجهی بنمایانند. آنان نیروی درونی خود را پس پشت تهاجم پنهان می کنند و هراس از تنهایی را به زیر نقاب استقلال می کشانند. چنین افرادی گرچه مدام و از هر سو کوس شایستگی خود را می زنند، اما خود نیز به راستی شایستگی های خود را باور ندارند. دلاور این نشانه را در بسیاری از مردان و زنان گرداگرد خود می‌بیند. او هرگز فریب ظواهر را نمی‌خورد و هنگامی که در پی متأثر کردنش هستند می‌کوشد تا ساکت بماند، اما از کمترین فرصت برای اصلاح اشتباه‌های خود بهره می‌گیرد. چه دیگران همواره بهترین آینه ما هستند. یک دلاور از فرصت مناسب برای چیرگی بر خود سود می جوید. دلاور اشراق اغلب با آن کس که دوستش می دارد مبارزه می کند. کسی که پشتیبان یاران خود است هرگز مقهور تندباد زندگی نمی شود. او نیروی چیرگی بر دشواری ها را داراست و در این راه پیشگام است. با این همه اغلب احساس می کند از سوی کسانی که می گوشد هنر شمشیرزنی را به آنان بیاموزد به حقارت گرفته می شود و پیروانش او را به مبارزه می خوانند. و دلاور شایستگی های خود را نشان می دهد. او با چند ضربه سلاح شاگرد به زمین می افکند و هماهنگی را به جمع باز می گرداند. مسافری می پرسد چه نیازی به این کار هست زمانی که تو این همه برتری؟ و دلاور پاسخ می دهد وقتی آنان مرا حقیر می شمارند در حقیقت در پی گفتگو با منند و من نیز بدین شیوه با آنان به گفتگو می پردازم. یک دلاور اشراق پیش از آغاز هر مبارزه مهم از خود می پرسد من شایستگی خود را به چه پایه رساندم؟ او می داند که از راهبری هر نبرد چیزی تازه فرا گرفته است و البته بسیاری از آموخته‌ها بیش از اندازه لازم رنجش دادند. او بیش از یک بار وقت خود را صرف مبارزه به خاطر دروغ کرده و یا از دست کسانی که سزاوار عشقش نبودند رنج کشیده است. اما پیروزمندان اشتباه را تکرار نمی کنند. هم از این روز که دلاور اشراق تنها زمانی برای دل خود خطر می کند که ارزش آن را داشته باشد. یک دلاور اشراق به این آموزش ارزشمند ییکینگ زیرنویس. ییکینگ یکی از قدیمی ترین کتاب های چین باستان که به طبیعت، اخلاق و حکمت الهی پرداخته است. بازگشت به متن. احترام می‌گذارد، پشتکار سودمند است. او می‌داند پشتکار خیره سری نیست. زمانی فرا می‌رسد که نبرد بیش از نیاز به درازا می‌کشد و نیروها و شوقش را کاهش می‌دهد. دلاور در این گونه لحظه‌ها چنین می‌اندیشد. نبرد طولانی حتی کشور پیروز را هم به نابودی می‌کشاند. از همین رو او نیروهای خود را از میدان نبرد بیرون می‌کشد و متارکه جنگ را می‌پذیرد. و اگرچه او همواره در اراده خود پابرجاست، اما می‌داند لحظه مناسب‌تر برای رویارش زمان می‌طلبد. یک دلاور هماره به مبارزه باز می‌گردد. او دگرگونی شرایط را باور دارد و این هرگز از روی ترس نیست. دلاور اشراق می‌داند که پاره لحظه‌ها تکرار می‌شوند. او مدام خود را گرفتار مشکلات و شرایطی می‌بیند که پیش از آن بارها دیده است. از همین رو دل افسرده می‌شود و می‌پندارد یارای آن ندارد که در زندگی پیشرفت کند، زیرا دشواری‌ها پیاپی باز می‌گردند. و با دل خود به گلایه می‌نشیند، من که پیشتر این راه را پیموده بودم. و دل پاسخ می‌دهد، آری تو پیشتر با این دشواری‌ها دست به گریبان بوده‌ای، اما هرگز از آنان سرفراز بیرون نیامده‌ای. و دلاور می‌فهمد تکرار تجربه به او می‌آموزد آنچه را که هنوز نیاموخته است. یک دلاور اشراق همواره رفتاری جز رفتار جامعه دارد. او می‌تواند به هنگام رفتن بر سر کار در کوچه ها برقصد، با نیم نگاه به ناشناسی از عشق سخن براند و از انگاره‌ای دفاع کند که به نظر مسخره می نماید. آری دلاور اشراق به خود اجازه کارهایی از این دست را می دهد. او از گریستن برای اندوهی کهن نمی هراسد و نه از سرور به سبب کشفی تازه. هنگامی که احساس می کند زمان موعود فرا رسیده، همه چیز را رها می کند و به پیشواز حادثه‌ای که فراوان خوابش را می دیده می رود. وقتی می بیند به پایان توانمندی خود رسیده، نبرد را ترک می گوید، بیان که از یکی دو دیوانگی نامنتظر خود احساس گناهکاری کند. دلاور روزگار خود را به ایفای نقشی که دیگران برایش برگزیدند نمی گذراند. دلاوران اشراق همواره گونه‌ای درخشندگی ویژه در نگاه خود دارند. آنان وجود دارند، بخشی از زندگی دیگرانند و سفر خود را بدون همیان و پاپوش آغاز کردند. بسیار پیش می آید که فرومایه شوند و همیشه هم درست کار نیستند. دلاوران اشراق بی سبب رنج می کشند و رفتاری حقیرانه دارند. اغلب بر این باورند که توانایی رشد ندارند و همواره می پندارند سزاوار معجزه و نیکبختی نیستند. هیچگاه نسبت به سبب وجودی خود در جایی که هستند اطمینان ندارند و اغلب با بیخوابی های شبانه چنین می انگارند که زندگیشان مفهومی ندارد. آنان از این رو دلاور اشراقند که خود را فریب می دهند. از خود پرسش می کنند. در پی دست یابی به خرد هستند و بیشک به آن دست می آزند. دلاور اشراق از اینکه دیوانه پنداشته شود نمی هراسد. او به هنگام تنهایی بلند سخن می گوید. کسی به او آموخته که این بهترین شیوه پیوند با فرشتگان است و او به دنبال چنین پیوندی است. نخست در می یابد که راهی دشوار پیش رو دارد، چیزی برای گفتن ندارد و تنها باید سخنانی ابلهانه را تکرار کند. اما دلاور پافشاری می کند. هر روز با دل خود گفت شنود می کند. چیزهایی می گوید که به راستی به آنها نمی اندیشد. او سخنان ابلهانه به زبان می راند. اما سرانجام روزی متوجه تغییر در لحن کلام خود می شود و می فهمد که در راستای خردی برتر گام بر می دارد. دلاور دیوانه می نماید، اما این نقابی بیش نیست. شاعری می گوید دلاور اشراق خود دشمنان خود را بر می گزیند. دلاور به توانایی خود آگاه است. او نیازی به ستایش از توانمندی ها و پارسایی خود ندارد و بدین سبب دنیا را در نمی نوردد. با این همه همواره کسی هست که بخواهد ثابت کند از او بهتر است. دلاور می داند بهتر یا بدتری وجود ندارد و همه کس در مسیر زندگی فردی خود از توانمندی لازم برخوردار است. اما پاره ای پافشاری می کنند، او را بر می انگیزند، مورد تهاجمش قرار می دهند و دست به هر کاری می زنند تا به خشم آید. در چنان لحظه ای دل به دلاور می گوید به تهاجم ها توجه نکن، آنها توانایی افزایش مهارت تو را ندارند و خود را بیهوده خسته نکن. یک دلاور اشراق هدف خود را دنبال می کند و با گوش سپردن به تحریکات زمان به بیهودگی نمی گذراند. یک دلاور اشراق هرگز این گفته جان بونیان پاورقی. جان بونیان از سخنوران سیاسی مذهبی، متولد بدفورد 1628 تا 1688 و نویسنده کتاب سفر زائر. بازگشت به متن. هرگز این گفته جان بوان را فراموش نمی کند. چون از آنجایی گذشتم که باید می گذشتم، از مشکلات گریبانگیرم گلایه ندارم. چه دشواری های راه مرا به همان جایی کشاند که خود می خواستم بروم و آنچه اکنون به هنگام مرگ برایم مانده این شمشیر است. من آن را به کسی با می گذارم که پای در راه سفر داشته باشد و خود تنها نشانه ها و زخم های کهنه نبرد هایم را خواهم برد. آنها شاهدان زندگی و پاداش پیروزی های من هستند و همین نشانه ها و زخم های کهنه گرانقدر درهای پردیس را به روی من خواهند گشود. زمانی زندگی من به شنیدن قصه دلیری ها گذشت. زمانی دیگر آنگونه زیستم که باید و اکنون زندگی می کنم چون یک دلاورم و می خواهم به آنی بپیوندم که برایش جنگیدم.